بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل ادریسی اون چه محور بحث است تقدیس است و نتیجه تقدیس هم علو است. این دو مطلب را در بحث دیروز بیان کردند که چرا این فصل به قدوسی اختصاص داده شد و چرا ما درباره علو بحث میکنیم. وقتی که علو نتیجه تقدیس شد، اگر ما درباره علو بحث کردیم، در حقیقت درباره تقدیس بحث خواهیم کرد. و اگر علو روشن نشود، معنای تقدیس هم مبهم خواهد بود. علو را تقسیم کردن به علو مکان و علو مکانت. علو مکان را در عالم طبیعت گفتن جایگاه آفتاب است. شمس در فلک چهارم است به حساب هیئت پیشینیان و رابط بین همه ستاره های افلاک است. پس آسیای فلک بر محور شمس می گردد و شمس به منزله قطب افلاک است. بعد این قطب را فرمودن به که قطب مصطلح ریاضی نیست، که اگر خطی از یک نقطه به نقطه دیگر کره بگذرد و از مرکز عبور کند، دو طرف اون خط قطب خواهد بود. این دو نقطه دو قطبند و همواره ساکنند و حرکت ندارند. منظور از این قطب در اونجا قطب ریاضی نیست، بلکه همونطوری که انسان کامل را قطب میگویند، چین که مثلا در خطبه شقشقیه هم آمده است که به هو یعلم و ان محلی منها محل القطب من الرها، به همون معیار فلک شمس را هم قطب افلاک می نامند. و این فلک شمس که منزله قطب است، در عین علو مکانی دارای علو مکانت هم هست و هفت فلک بالای اوست و هفت فلک پایین او. و از این که از موجوداتی که بالای شمسند و موجوداتی که پایین شمسند و افلاک یاد می کنند، معلوم می شود که منظور از این فلک اون معنای مصطلح نیست، بلکه همون مراتب وجودی است. زیرا عرش و کرسی را هم فلک گفتن و عناصر اربع را هم فلک نامیدن، در حالی که عناصر اربع افلاک نیستن، در حالی که از عرش و کرسی به فلک یاد نمی شود. مرحوم ملا عبدالرزاق در همون شرح خصوص دارن که ظاهرا منظور از این عرش و کرسی روح عقل کلی و نفس کلی است، و اگر از اینها به فلک یاد شده است، تشبیه است و مجاز، چین که از کره زمین هم به فلک یاد شده است. بالاخره فلک یا از اون جهت که در حرکت است فلک است، یا از اون جهت که محیط به یک محتوا و محاطی است فلک است. و کره ارض به مسئله خاک نه به زعم پیشینیان متحرک بود تا فلک نام بگیرد و نه محیط بر محتوایی بود تا فلک نام داشته باشد. پس اطلاق فلک بر عناصر، مخصوصا بر فلک بر کره ارض، روی تشبیه و مسامحه است و نشون میدهد که منظور افلاک اصطلاحی نیست، همون درجات وجودی است. این درجات وجودی از عرش و کرسی شروع کرده تا به خاک رسیده، همه و همه به وسیله جایگاه شمس با یکدیگر ارتباط دارند. هم فلک شمس نسبت به مادون فیض میرساند و هم فلک شمس از مافوق فیض دریافت میکند، یک همچه تعبیری، حالا درست یا نادرست. ولی بهتر از همین حرفا همون تعبیری است که خود مرحوم ملا عبدالرزاق در تعبیلاتشون دارن که و رفعناه مکانا عليا. این اگر منظور علو مکانت باشد که همون قرب است و منظور ولایت است فی عین الجمع، نظیر این که درباره عیسی هم سلام الله علیه آمد است که کان وجیهن به عند الله و من المقربین و امثال ذلک. و اگر منظور علو مکان است، همون جایگاه عیسی است در آسمان چهارم. وگرنه انسان به ضرس قاطع بگوید منظور از این علو مکانی است، یک مقداری دشوار است. علی حال بعد از اینکه مطلب رو گذروندن که اعلی الامکنه همون فلک شمس است، اونگاه میپردازن به اینکه ادریس سلام الله علیه دارای علو مکان هست برای اینکه در فلک چهارم هست، اما دارای علو مکانت نیست و علو مکانت مال محمدیین صلی الله علیه و سلم هست. این معنا را در باره تسبیح نو هم داشتن و همین معنا را در باره تقدیس ادریس هم دارن. در باره تسبیح نوح سلام الله علیه داشتن که اون مقام بلند را نوح سلام الله علیه ادراک نکرده است. خاتم انبیا سلام الله سلام علیه و محمدیین که انسان‌های کامل ترن ادراک کردن که شرحش در فصل نوحی گذاشت. در این فصل ادریسی هم همون مطلب را دارن. می‌فرمون به این که ادریس سلام الله علیه گرچه به علو مکان رسید ولی علو مکانت را ندارد، زیرا اون چه در شرح حال ادریس آمده است تهذیب نفس و تزکیه روح و تخلق او به اخلاق الهی بود، تجرد تام او بود و مانند او متخلق به اخلاق الهی شد ولی به مقام فنا رسید. چه رسد به فنای از فنا؟ او به اخلاق الهی در اثر تهذیب نفس راه یافت. وقتی متخلق به اخلاق الهی شد، صفات بشریت محکوم شد و صفات روحانیت غالب شد و در همین حد متخلق به اخلاق الهی شد. اما از حد خلق بگذرد و فانی بشود، نصیب ادریس سلام الله علیه نشد و اون نصیب امت مرحوم است که در باره امت مرحومه خدای سبحان فرمود و انتم الاعلان. پس در باره ادریس سخن از علی بودن اوست که و رفعناه مکانا علیا. در باره امت مرحومه است که و انتم الاعلان. پس امت مرحومه دارای علو مکان به مکانت هستند ولی ادریس سلام الله علیه دارای علو مکان است. اما این و انتم الاعلان را از این جهت به علو مکانت برمیگردانن که میفرماید شما اگر مؤمن باشید اعلا هستید، فلا تهنوا و انتم الاعلان و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. این آیه در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم است. اون طوری که مصنف و شارح معنا میکنن عرض می شود، بعد اون طوری که از خود آیه مبارکه استفاده می شود اونم عرض می شود. اون طوری که این بزرگان از این کریم استفاده کردن این است که خدای سبحان همون طوری که به امت مرحوم فرمود کنتم خیر امت اخرجت لناس و فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، همون طور هم فرمود و انتم الاعلان. این آیات مزیتی برای امت مرحوم قائل است که برای سایر امم قائل نیست و سر اعلا بودن این امت مرحوم هم این است که اینها جمع کردن بین علو مکان و علو مکانت. منتها از این که فرمود و انتم الاعلان و الله معکم، خدا با شماست، یعنی خدایی که علی محض است و علی بذات است با شماست. وقتی علی محض با شما بود هم شما متخلق به خلق اون علی محض قائل بود و هم اون علی محض در مقام فعل به ظهور متصف به اوصاف شماست. همون طوری که خدا دارای علو مکانت هست، شما هم دارای علو مکانت خواهید بود. یعنی که معیت این معنا را اقتضا میکند. گرچه خدا علی بذات است ولی چون با همه موجودات هست، با انسان کامل هم هست، اگر انسان دارای علو بود خدای سبحان هم دارای این علو هست. و چون علو ذاتی را داراست و همه مراتب علو مادون علو ذاتی است و خداوند اعلی المراتب را واجد است، پس مراتب وسطا و نازله علو را هم داراست. از این جهت والله معکم. و اما از این جهت که سر این که فرمود ولن یترکم اعمالکم، این است که وقتی خدا فرمود و انتم الاعلون، اهل عمل یعنی زاهدان و عابدان ترسیدن که بهره از این علو نداشته باشند، زیرا اینها میدانند و میفهمند که علو مال معرفت است نه مال عمل. عمل اون قدرت را ندارد که به مقام علی راه پیدا کند، و چون عمل اون قدرت را ندارد که به مقام علی راه پیدا کند، ترسیدن که از و انتم الاعلون سهمی نداشته باشد. خداوند برای رفع حراس اینها فرمود ولن یترکم اعمالکم، یعنی گرچه شما از در معرفت و علم بالا نیامدید و در حد عمل صالح کوشیدید، ولی عمل شما را خدا بی نتیجه نمی گذارد. عمل اگر به مقصد نرسد وتر است، تک است، اگر به مقصد برسد شف است و زوج. عمل بی نتیجه موتور است و عمل با نتیجه مشفوع. فرمود خداوند عمل شما را وتر و بی نتیجه نمی گذارد. ولن یترکم اعمالکم. بنابراین برای رفع خوف زاهدان و عابدان این جمله نازل شده است. پس اونها طبق عملشون بهره می برن، از علو سهمی دارن، چه اینکه علما و عرفا هم طبق علم و معرفتشون از علو سهمی دارن. منتها عرفا و علما و حکما علو مکانت دارن و زاهدان و عابدان علو مکان دارن. اونا فی جنت عالیه هستن، بهشتیست جسمانی و جای او بلندتر از جای جهنم هست و جهنم پایین تر هست و بهشتیان اشراف دارن و از بالا جهنم و جهنمیان را می نگرن که فی جنت عالیه. اما اون معنای بلندی که برای علو مکانت هست، اون نصیب زاهدان و عابدان نخواهد شد، برای اینکه علم اون قدرت را دارد که به علو مکانت برسد، چون علم به منزله روح است و عمل به منزله جسم. اون چه که به منزله جسم است به علو مکان میرسد، اون چه که به منزله روح است به علو مکانت میرسد. برای رفع خوف زاهدان و عابدان این جمله نازل شده است که ولن یترکم اعمالکم. علا ای حال امت مرحومه اعلا هستند از دیگران و اینها دارای علو مکانت. یک توضیح کوتاهی است که این بزرگوار در این زمینه مرحمت میکند. لکن آیه اگر این معنا را شامل بشود حرفی در اون نیست، و اما مساق آیه و بحث آیه چیزی دیگر است. اصولا این آیه در زمینه عمل بعد از معرفت هست، کاری به مسئله علم ندارد. این و انتم الاعلون چه اونچه که در سوره آل عمران نازل شده است و چه اونچه که در سوره مبارک محمد صلی الله علیه و سلم مربوط به جهاد و جنگ و شهادت و امثال ذالک است. لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون و الله معكم و امثال ذالک، ان کنتم الا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و اصل این آیه درباره جهاد است و عمل با ایمان است. و اما این آیه که شون استدلال کردن، این آیه هم مربوط به آن است که فهمو هر که شما قیام کردید و مبارزه را شروع کردید و کشته دادید، دیگر این اعمال شما را خدا موتور نمی کند، بی نتیجه نمی گذارد. وهن و سستی به خودتون راه ندید و اصلا به صلح و سازش دعوت نکنید. اون وقتی که ما گفتیم و این جنه و لسلم فجنه لها، اون صلح ابتدایی است. اگر اونا قصد حمله ای ندارن و پیشنهاد صلح میدن، شما دایی ندارید تهاجم کنید. اما اگر اونا تهاجم کردن، زدند و کشتن، به شما هم مقاومت کردید و شهید دادید، از این به بعد دیگر سخن از صلح به میون نیارید، برای اینکه یقینا پیروزید، زیرا اون همه خونهایی که شما در راه خدا نثار و ایثار کردید، خدا اون خونها رو موتور به بی نتیجه نمی گذارد. همونت فلا تهنو و ان این آیه چه پنج جمله است. فلا تهنو، چرا؟ برای اینکه و انتم الاعلام. فلا تهنو و تدعو الى السلم، یعنی وهن به خود راه ندید و دعوت به سلم و سلم و سازش و صلح نکنید. این تدعو مجزوم است، چون عطف است بر اون مجزوم و اون لای ناحیه روی این تدعو در آمده. لا فلا تهنو و تدعو الى السلم، ای لا تدعو الى السلم. خب چرا وهن را به خود راه ندید؟ چرا دعوت به صلح و سازش نکنید؟ برای که و انتم الاعلا، شما پیروزید. چرا پیروزید؟ برای که و الله معکم، وقتی خدا با شما باشد یقینا پیروزید. خب چرا خدا با شماست؟ برای که ولن یترکم اعمالکم. این پنج جمله کاملا با هم منسجمند و هر کدام دلیل قبلی است. فلا تهنو و تدعو الی السلم دو تا حکم الهی است. دلیل این دو تا حکم یکی پس از دیگری ذکر می شود که اونها هم هر کدام دلیل یک دیگرن. فلا تهنو و تدعو الی السلم، چرا؟ برای که و انتم الاعلان. چرا و انتم الاعلان؟ برای که والله معکم. چرا والله معکم؟ برای که ولن یترکم اعمالکم. اون روزی که خونی ندادید و نثار و ایثاری نداشتید، عملی نداشتید، چون عملی نداشتید خدا با شما نبود، و چون خدا با شما نبود قهران ضعف و مسکنت هم دامنگیرتون بود. اما خدای علی و خدای عزیز اگر با کسی باشد یقینا او پیروز است، و خدا با کسی است که عمل کرده باشد، و اگر کسی عمل نکرده باشد که خدا کاری به او ندارد. بنابراین این آیه و همچین آیه سوره آل عمران که فرمود فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، محتوایش عمل در کنار ایمان است، در کنار معرفت است. و اما اونطوری که این بزرگوار بیان کرد و شارحان هم او رو تشریح کردن، این و انتم الاعلون را به همون مقام علمی برگزار کردن و گفتن عمل به علو مکان میرسد، اما علم به علو مکانت میرسد. علی حال این مطلب صحیح است که علم جایی میرود که عمل اونجا نمیرود. این آیه سوره فاطر خوب مشخص کرده است که الهی است عدل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یعنی اون چه که به سوی الله صعود میکند کلم طیب است و معارف و عقاید طیب است، و عمل صالح از پشت سر این کلمه طیب را کمک می کند که در رفعت او و در ارتفاع او معاون و معین اوست. علی حال این معنا هست که علم به جایی می رود که عمل به اونجا نخواهد رفت، یعنی عمل محض به اونجا نخواهد رفت، و علم به جایی می رود که عمل صرف به اونجا نمی رود، در صورتی که علم به همراهش عمل هم باشد. این معنا را که ذکر کردن اونگاه میپردازن به این که انسان یا در حد قداست ادریسی است که به علو مکان میرسد، یا در حد امت مرحومه است که به علو مکانت میرسد. علی ای حالین، چه به علو مکان برسد چه به علو مکانت، خود انسان ذاتاً علی نیست. وقتی در مکان بلند قرار گرفت دارای علو مکان می شود، و اگر به مکانت رفیع رسید دارای علو مکانت خواهد بود. این جزء اعجب الامور است که انسان با اینکه اعلل موجودات است، علو او به چیزی دیگر بسته است، به خود او بسته نیست. این جزء اعجب الامور است. معلوم می شود که احدی کمال و فخری از خود ندارد، برای اینکه وقتی اعلی الموجودات الممکن انسان کامل باشد و این انسان کامل علو خود را از جای دیگر دریافت کند نه از مقام ذات، معلوم می شود که موجودات دیگر هم به شرح ایزن. از اینجا نکته دیگر هم معلوم می شود و اونی است که اون مکانی که علو دارد و انسان در اون مکان قرار بگیرد دارای علو مکانی می شود، یا اون مکانتی که علو دارد و انسان وقتی در اون مکانت قرار بگیرد از علو به مکانت برخوردار است، اونها هم علو را از جای دیگر دریافت میکنند. چرا؟ چون فرض ندارد که اعلی الموجودات علوش ذاتی نباشد، اونگاه اوسط الموجودات یا ادنی الموجودات علوشون ذاتی باشد. پس اگر انسان علوش را از مکان یا مکانت دریافت می کند، اون مکان رفیع یا مکانت رفیعه هم علوشون را از علی محض دریافت می کنند. لذا این دو مطلب را در کنار هم ذکر می کنند. یکی این که انسان که اعلی الموجودات است، علو او مال خود او نیست، مال مکان و مکانت است. دوم این که علو مکان و علو مکانت هم مال خود مکان و مکانت نیست. وقتی خدای سبحان به عنوان علی در یک مکان یا مکانتی تجلی کرد، اون مکان در اثر مجلای حق علی می شود، اون مکانت هم در اثر مجلای حق علی خواهد بود. پس علو هیچ چیزی مال خود اونها نخواهد. البته اینجا یک توضیحی لازم است و این است که خداوند گرچه علی به ذات است و غیر از خدا احدی علی به ذات نیست، اما وقتی این علو در یک جایی تجلی کرده است، اولین کسی که اون جلوگاه را می‌یابد همون انسان کامل است و انسان کامل این اون مرتبت خواهد بود، نه اینکه مرتبت چیزی دیگری است و علو مکانت چیزی دیگری است و انسان به وسیله اون علو مکانت به این مقام ها میرسد. این طور نیست. خود علی حکیم که از اسماء حسنای حقن، این گاهی به صورت کتاب مبین ظهور میکنن، گاهی به صورت ام الکتاب ظهور میکنن، گاهی خداوند از ام الکتاب به عنوان علی حکیم یاد می کند که همین قرآن و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، همین قرآن در ام الکتاب حضور دارد و همین قرآن در لد الله حضور دارد و همین قرآن علی است و همین قرآن حکیم است. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم وقتی به لد الله رسید، عالم همین قرآن خواهد شد که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. پس حقیقت قرآن علی است و حکیم، و اون انسان کامل که با حقیقت قرآن آمیخته است، او هم علی است و حکیم. منتها علی بودن انسان کامل و همچنین قرآن، حکیم بودن انسان کامل و همچنین قرآن به این است که نه در طول علو و حکمت حقن و نه در عرض او. تو بحث های فلسفی ممکن است مسئله عرض را نفی کنند، به طول را اثبات کنند و بگویند این موجودات در عرض حق نیستند، در طول حقند. اما تو مسائل عرفانی همون طوری که چیزی در عرض خدای سبحان نیست، چیزی هم در طول خدای سبحان نیست. برای اینکه اگر یه موجود نامحدود فرض شد، کما هو الحق، خلایی ندارد که در خلا و در اون مقطع و در اون پایان چیزی بیاید اون خلا را پر کند. بنابراین نه در عرض خداوند موجودی فرض دارد و نه در طول او. پس هر چه هست و هر که هست مظهر او خواهد بود، و این علو مکانت مال حقیقت قرآن است و این علو مکانت مال حقیقت انسان کامل است که عین قرآن کریم خواهد بود. و برای تتمیم این بحث، تنزیه را با تشبیه همراه میکنن. میفرمان به این که گرچه ما گفتیم اینها دارای علو هستند و در اثر تجلی خداوند مکان یا مکانت از اعتلا برخوردارن و اونها هم علی هستند و خدا هم علی هست، اما باید اون علی محض و علی بذات را از این علی بالغیر منزه کنیم. سب به اسم ربک الاعلا، یعنی نام خدا که اعلای از کل شیء است و علوش ذاتی است و مشارک ندارد، او را تسبیح کن و تنزیه کن، نگو خدا علی است و حکیم، مکان هم علی است، مکانت هم عالی است و امثال ذلک، سب به اسم رب کل اعلا. لکن چون تسبیح منهای تشبیه روانی است، این را با یکی دو تا بیان هم ذکر میکنن که چون خداوند با همه موجودات هست، با علی هست، با اونها که دارای علو مکان یا علو مکانت هستند حضور دارد، پس علوی که اونها دارند هم خدا دارد، مکانتی که اونها دارند خدا دارد. خداوند در مقام احدیتش علی به ذات است، در مقام های متوسط و نازل علی بالغیر، منتها غیری که برای خدا ثابت است به ذات خودش برمیگردد و غیری که برای غیر خداست به خدا برمیگردد. لذا هم در مسئله علو تنزیه را رعایت کردن طبق سب اسم رب بکر اعلا، هم تشبیه را ملحوظ داشتن برای اینکه فرمود خدا با شماست، وقتی شما علی هستید او هم علی خواهد بود. و به همین مناسبت است که مسئله عرش را به عنوان علو مکان یاد کرده و توضیح ده. بله؟ نه، اونها از آیات دیگر این معنا را استفاده کردن، منحصر نکردن در اینکه این فقط مال علم است. بسم الله الرحمن الرحیم.
این تشبیه و مقام حضرت نسبت به خودشون،
کل موجودهایی که علو مکان یا علو مکانت دارن، چون خدا با اونهاست پس خدا هم داره علو مکان و علو مکانت هست.
اینجا مقامشون مقام تنزیه، یعنی تقدیسیست که اشد از اون تسبیح بکیده. با این تشبیح ایشون هم به مقام حضرت ادریس نسبت میدن که
نه، خداوند چون دارای صفات تشبیهی هم هست در مقامات نازل دیگر.
این مقام حضرت ادریس هم این هست که مثلا اون دعوت یا واقعا خودش نائل باشه به مقام تشبیه و تنزیه.
هر چی که غیر خداست مظهر خداست و هر صفتی که مظهر دارد ظاهر هم دارد در اون مرتبه و این میشه تشبیه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 153 فرمود فلک شمس در وسط قرار دارد و هفت فلک بالای او و هفت فلک پایین او، و تحته سبعت و افلاکن و فوقه سبعت و افلاک، هفت فلک بالای شمس است و هفت فلک پایین او، و هوه یعنی فلک و شمس هوه الخامس عشر، از در شمارش 15 فلک قایم داشت و او 15 است، نه این که او بالای همه باشد یا پایین همه. اون هفت فلکی که بالای شمس است، 5 فلکش معروف است که طبق هیئت پیشینیان بود، دو تا هم یکی عرش است و دیگری کرسی. فلذی فوقه، اون چه که فوق شمس است، فلک الاحمر است، یعنی فلک مریخ، چون شمس بعد او مریخ است و مشتری است و زحل، و فلک المشتری و فلک الکیوان، کیوان همون زحل است، و فلک المنازل که فلک هشتم هست و منطقه البروج هست، و به زعم پیشینیان همه ستاره های ثابت در فلک هشتم هست که از او به عنوان فلک منازل یاد میکنن، یعنی فلک ثوابت، آسمانی که در او ستاره های ثابت هست. بعد از فلک هشتم فلک اطلس است که از او به عنوان فلک افلک و افلاک و معدل و نهار یاد میکنن. این فلک اطلس همان است که به زعم پیشینیان هر روز از شرق طلوع میکند به غرب، در غرب غروب میکند و به همراه خود همه این ثوابت و سیارات را به حرکت قصری منتقل میکند و همه از مشرق طلوع میکند به مغرب ختم میشود. گرچه برای هر کدام از این افلاک و کواکب حرکت‌های مخصوص به خود هست. ول فلک اطلس، که این فلک اطلس صاحب حرکت یومی است. و فی بعض نسخ در متن ها این چین آمده است: ول فلک الاطلس و فلک البروج، که فلک البروج به عنوان عطف بیان بعد از فلک اطلس یاد شده است. در بعضی از نسخ متن این چین آمده است که ول فلک الاطلس و فلک البروج، که فلک البروج به عنوان عطف بیان برای فلک اطلس یاد می شود. فهو عطف بیان للفلک الاطلس. خب فلک اطلس فلک نهم هست و فلک بروج فلک هشتم هست. چطور فلک اطلس را فلک بروج نامیدن؟ فرماند بچه تصمیهش این است که و این نما سماه و فلک البروج، یعنی چطور مصنف فلک اطلس را فلک بروج نامید؟ برای که لأن البروج یتقدر و فیه بالکواکب ثابتت فی فلک المنازل المسمى عند اصحاب الهیئه به فلک البروج. اصحاب هیئت فلک هشتم را فلک بروج نام گذاری کردن و ستاره ها در محور و منطقه این فلک هشتم است. چند ستاره است که به شکل برست از او به حمل، به برج حمل یاد میکنم. چند ستاره است که به شکل گاو است از اون برج به برج سور یاد میکنن، حمل و سور و جوزا و اسد و سرطان و سنبول و امثال زالک. و در محور این فلک هشتم این ستاره که در این مدار قرار دارد و به اشکال و گوناگون در آمدن، نام این بروج را پیدا کردن. اونگاه این موجودات دیگر را، متحرک ها و ستاره ها را که بررسی میکنن، با منازل فلک هشتم بررسی میکنن. میگوین مثلا قمر در برج عقرب است یا در برج ثور است یا در برج حمل هست، نه یعنی در فلک اول که جایگاه قمر است این ستاره ها و این نام ها اونجا هست، بلکه همه را با اون فلک هشتم می سنجن و می گوین این محاذی در حرکت، محاذی اون برجی است که اون ثور است یا اسد است یا سنبل است یا میزان و امثال ذلك. و اگر بخواهن جریان مقاطع دوازده گانه فلک اطلس را هم نام گذاری بکنن، به مناسبت اون مقاطع دوازده گانه و مشخص فلک البروج که زیر اوست نام گذاری میکنن، به همین مقدار مناسبت کلمه فلک البروج را عطف بیان برای فلک اطلس قرار دادن. و این لما سما مصنف اون فلک اطلس را فلک البروج، برای اینکه لأن البروجه یتقدر و فیه، یعنی در فلک اطلس، بل کواکب ثابتت فی فلک المنازل، چون بروج را در فلک اطلس نمی شود اندازه گیری کرد، چون فلک اطلس ستاره ای ندارد، نمی شود برج را و تقطیع را و شماره دوازده گانه و امثال ذلک را در او پیاده کرد، مگر به مناسبت بروجی که در فلک هشتم هست. لأن البروج یتقدر در فلک اطلس به مناسبت کواکبی که ثابتن در فلک منازل، که این فلک منازل که فلک هشتم است عند اصحاب هیئه به فلک البروج نام گذاری می شود. خب پس بعد از شمس این پنج فلک هست و فلک الکرسی و فلک العرش که جمع می شود هفته. فلک کرسی به حساب اینها بشود مثلا ششمی و فلک العرش بشود هفتمی، که هفت فلک بالای شمس بشن. شارح می فرماید که و جعل، یعنی مصنف، جعل هازین الفلکین ایزن فی فتوحاتهی فی الباب الخامس و تسعینه، نه سبعین، و تسعینه و مئتینه فی الباب الخامس و تسعینه، نه سبعین، و مئتینه فوق الاطلس. مصنف در کتاب فتوحات در باب 295 جلد دوم صفحه 274 تا 277 در اونجا فلک عرش و فلک کرسی را هم فوق فلک اطلس قرار داد. خب در همون باب 295 این چنین فرمود که به ذکر فی ان الاطلس هو عرش تکوین، این واو زاید است، هو عرش تکوین، یعنی جایگاه کون و فساد از اونجا نشأت میگیرد. ای انهو زهر الکون و الفساد به واسطه تبای الارضیه، این یک مطلب. اما و مستور رحمان هو العرش العظیم است که الرحمن و العرش استوا، الذی ما فوقه جسمون، که بالاتر از عرش جسمی نیست. ولی به مستور رحیم که سعه رحیم کمتر از سعه رحمت است، رحمان است، و سعه رحمان بیشتر از سعه رحیم است، و مستوای رحیم هو الکرسی الکریم. در بعضی از شروح به عنوان عرش کریم یاد می شود که عرش دو قسم است، عرش کریم همون کرسی است و عرش عظیم ما فوق اوست. خب اگر کسی گفته شود که حکما بیش از این مقدار اثبات نکردن و گفتن بالاتر از شمس 5 فلک است نه 7 فلک، شما چه خواهید گفت؟ جواب بدن به این که حکما نسبت به اون مقداری که اثبات کردن جزم دارن، اون مقداری که نگفتن از باب عدم الوجدان و عدم الدلیل است، نه از باب دلیل بر عدم. حرف مرحوم خواجه دیگران این است که نحنو لا نسبت به الفلکیات فضلا لا یحتاج الی، ما فلکی که لزومی نداشته باشیم نمیتوانیم اثبات بکنیم. در رصدخانه ها حرکات گوناگون که یافتیم، این حرکات گوناگون مدارهای گوناگون میخواد. 24 حرکت در رصدخانه ها تنظیم شد، 24 فلک ام از کلی و جزئی درست شد، 9 فلک کلی و بقیه هم افلاک جزئیه، چون حرکات و گوناگون مدارهای خاص میطلبند. حالا پیشینیان مدار تسیم کرده بودند، بعد کم کم به صورت افلاک و پوست و پیاز امثال در آمد، مطلب دیگه است. ولی نسبت به مافوق دلیلی بر عدم نیافتن. حالا اگر رصدخانه های قوی تری باشد و مدارات گوناگونی و حرکات دیگری کشف بکند، باز هم راه برای اثبات افلاک هست. لذا ایشون میفرمان به این که ول حکما، یعنی منجم حیویین و منجمان و ریاضیدانان که بر اونها هم حکما اطلاق میکردن، ما جزمو ان فوق تسع لیس فلکون آخر، اونا در باره نفی به نحو جزم سخن نمی گفتن، بل جزمو الا انه لا یمکنو ان یکون اقل من، در طرف اثبات گفتن کمتر از این نیست، بل اینکه این حرکات گوناگون ضبط شده است و حرکات مداراتی و متحرکایی می خواهد. نه، اون عرض شد به این که مرحوم عبدالرزاق و دیگران میفرمون که منظور از این عرش عقل کلی است و منظور از کرسی نفس کلی است. والذی دونه، اون 7 فلکی که پایین تر از فلک شمس است، فلک زهره است و فلک کاتب، عطارد را فلک کاتب میگوین، و فلک القمر و کرت الاسیر که همون اتر میگفتن هست، و کرت الهوا و کرت الما و کرت التراب.
نفسی و عقل
اونها معمولا از در بحث‌های هیئت کاری به عقل و نفس نداشتن، حرکت می‌یافتن، مدار اثبات می‌کردن. و اما شارح می‌فرماید، یعنی مرحوم کاشانی می‌فرماید، به اینکه ظاهرا مراد مصنف از عرش و کرسی همون عقل کلی و نفس کلی است که اینا موجودات مجردن و اطلاق فرق بر اونها مجاز است. اون منشأ ایشون ادعای شهود است، منشأ اون آیون حرفا رصدخان است. و انما هم العناصر اوکرن، شارح میفرماد چرا مصنف این عناصر را اوکر نامید. بعضی ها این چین تصحیح کردن که کرات، کرات جمع کره هست، و اما به اون نسخه قبلی و که ما میخوندیم اوکر بود دیگر، اوکر هم اصلاح نشد چون اوکر هم جمع است. این علم اوکر که سابزیوسیوس دارد، مالانابوس دارد، اوکر متحرک هست، اوکر ثابت هست، علمیست درباره کره شناسی بحث میکنن. یه علمیست مربوط کره ثابت که کره در حالی که ثابت است احکام و لوازمش چیست، یه علمیست مربوط به کره متحرک. و نام اون کتاب هم و اسئل اون رشته هم اوکر است، اوکر مالانابوس، اوکر سابزیوسیوس. ولی جمع کره کرات هست، اما اوکر هم هست چون جمع مکسر سمائیست، قیاسی نیست. و این نما سما مصنف عناصر را اوکرن و این کان سماها افلاکن من قبلو، چون قبلا فرمود که زیر فلک ششم، زیر فلک شمس هفت فلک هست، از اینها به عنوان افلاک یاد کرد. اما بعد در موقع تفصیل فرمود کره ما، کره تراب، کره هوا، کره ارض. بناهن علی المصطلح المشهور، مشهور این است که از اینها به افلاک یاد نمی شود، به کرات یاد می شود. خب فمن حیث هو به قطب الافلاک هو رفیع المکان، چون فلک شمس قطب افلاک است، رفیع المکان است. یا چون ادریس در فلک شمس است و فلک شمس قطب افلاک است، پس ادریس رفیع المکان است. ای فمن حیث ان فلک الشمس فی وسط الافلاک هو رفیع المکان است بالنسبه الی ما تحته، ولی و رفیع المکانت هست من حیث قطبیته و کونه وسطا علیه مدار الافلاک، که این را شارح اضافه کردن در بحث دیروز هم گذشت که این علو مکان علو مکانت را هم به همراه دارد. کما ان مدار العالم علی وجود الانسان الکامل، و منظور از این قطب هم قطب ریاضی نیست. ولا یرید مصنف بین قطب القطب الاصطلاحی لأهل الهیئه و هو النقطه التي في كل من طرفي المحور، هر کره یک محور دارد و دو قطب. و یجوز ان یکون الضمیر فی قوله هو رفیع المکان، این ضمیر هو عائد به ادریس باشد، و ضمیر اول که فهمود فمن حیث هو قطب الافلاک اون ضمیر للفلک باشد. معنا این چنین خواهد شد که ای فمن حیث ان فلک الشمس هو قطب الافلاک، پس ادریسی که در اون فلک شمس مطلق مستقر است رفیع المکان است. بعد ادریس رفیع المکان است و علو به مکانت مال دیگران خواهد بود. بله، چون منظور از این فوق بودن، فوق بودن اضافی است نسبت به مادون دیگر، و او نسبت به مادون این دارد. قبلا فهمودم به این که و علم ان اعلى الامکن جهتن هو العرش المحدد للجهات و این نما جویر فلک و شمسی اعلى الامکن به اعتبار انه و غلبه. خب ادریس رفیع المکان هست، اما رفعت مکانت مال کیست؟ مال امت مرحومه است. به همین برای اینکه اون متن قبلی رو با متن بعدی مرتبط کنن فمود لذالک قاله و اما علو المکانه فهو لنا. پد ادریس دارای علو مکان هست ولی علو مکانت مال ما هست. ای له المکان العلی به نس الهی، نس الهی که همون رفعناه مکانن علی. البته مرحوم کاشانی در همون تعبیلاتشون در ذیل این آیه احتمال این که منظور از این علی علو مکانت باشد اون رو اول ذکر میکنن بعد احتمال علو مکان رو. ای له المکان العلی به نس الهی. اما ور رفعت و المکانت لنا، چرا؟ برای اینکه لعن ادریس ما وصل الالفنای فی الحق و البقای به، گرچه به اخلاق الهی متخلق شده است در سایه تهذیب و ریاضت ولی از این اخلاق نگذشت به مقام فنا برسد. بل ارتاز حتی تبدلت حیات و بشریتهی و اوصاف انسانیتهی به صفات الهیته و حیات روحانیه. او متخلق به اخلاق الهی شد و اما به فنا نرسید. و ما حصل له الفناء فی الذات، که این فناء فی الذات الموجب للاتصاف بالعلو بالذاتی و المکانت المطلقه. مکانت مطلقه مال فانیست نه مال متخلق به اخلاق. لذالک سار مقام روحانیتهی فلک الشمس، چون به مقام فنا رسید در حد وسط موند مقام روحانیتش فلک شمس شد. اما وذالک المقام لنا، یعنی مال امت مرحومه است اون مقام فنا. عن المحمدیین صلی الله علیه و سلم، نشانش این است که خداوند درباره امت مرحومه این بیانات را دارد. لنه کم قال تعالی و انتم الاعلان مخاطبن لهذه الامه، بین امت خطاب کرد فرمود به انتم الاعلان، کمان که بین امت خطاب کرد فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس و فرمود به کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء للناس. بعد فرمود والله معکم فی هذا العلو، والله معکم جزء آیه است، فی هذا العلو را مصنف معنا کرده است، خدا با شماست در این لفظ. خب چطور خدا با ماست در این علو؟ با این که خدا منزه از مکان است. میفهمد که خداوند متعالی از مکان هست اما متعالی از مکانت که نیست، چون مکان داشتن نقص است، خدا از اون متعالی است، اما مکانت داشتن که نقص نیست. و خدا یتعال عن المکان لا عن المکانت. این را به دو بیان اثبات میکنن که چطور خدا با شماست در این مکانت. به دو بیان، یک، ایل حقون من حیث و اصلاقهی و این کان له العلو و ذاتی و لذیه و اصل و انواع العلو، از اون جهت که علی محض است و علو ذاتی دارد گرچه کسی با او شریک نیست، اما چون علو ذاتی منشه همه اعتلا هاست از این جهت مشارکون معنا، نه معنا، مشارکون معنا فی العلو المرتبی. چرا؟ چون اصل را که دارد همه فروعات را دارا خواهد بود. این یک تقریب، تقریب برای معیت در مکانت. تقریب دوم، او چون نسخه قبلی هم او بود بعد اینجا اصلاح شد، او به حکم نه یحکم، او به حکم انه معنا یکون له العلو ایزن. پس به دو بیان میتوان گفت علو مکانت را خدا داراست. یکی اینکه چون اصل را داراست، همه علو از اون اصل است، پس این علو مکانت را هم دارست. تقریب دوم این است که چون معیت دارد با ما، پس این علو مکانت را هم دارست. این دو تقریب دو تو برهان است. حد وسط برهان اول علو ذاتی است، حد وسط برهان دوم معیت مطلقه و معیت قیومیه است. چون علو ذاتی را دارست، پس علو مکانتی که ما داریم اون را هم داراست. حد وسط برهان دوم این است که چون معیت قیومیه با همه دارد، با کسانی که دارای علو مکانتن معیت قیومیه دارد حکم معین هم یکیست، پس دارای علو مکانت هم هست. این دو بیان، فرق این دو بیان هم اون نقص است. نه نقص است. لکنه یتعالی عن العلو المکان او به حکم انه معنا یکون له العلو ایضا، اما این در علو مکانی نمیاد. چرا؟ چون یتعالی عن العلو مکانی فین این علو مکانی من خواص الاجسام است. پس فعلو به خدای سبحان علو المکانت است. این تموم شد. بعد میفهمون که این آیه که دارد که و انتم الاعلون و الله معکم، اینجا زاهدان و عابدان ممکن بود ناامید بشون. خدا فهموند ولن یترکم اعمالکم ولما خافت نفوس الامال منا، در بین امت مرحومه اونا که اهل معرفت و شهود نیستن فقط به زهد و عمل میپردازن، ترسی میترسن که این علو نصیب اونها نشود. ولما خافت نفوس الامال منا اتبع خدای سبحان المعیت، این که فرموت و معکم اتبع المعیت به قولهی ولن یترکم اعمالکم، یعنی بعد از این که فرمود و هم معکم به دنبال اون فرمود که ولن یترکم اعمالکم، یعنی به اعمال زاهدان و عابدان هم ثمر مثبت میدهد. فل عمل یطلب المکان، که اینها فی جنت عالی است. ول علم یطلب المکانت که لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. فجمع خدای سبحان لنا بین الرفعتین علو والمکانه بالعمل و علو والمکانته بالعلم. ای لما علم الزهاد والعباد الذین لا علم لهم بالحقائق ولا معرفه، اونها اهل شهود و بینش نیستن، یه علم متوسطی دارن و در بقیه در عمل میکوشن. اونا فهمیدن که ان علو و المکانه انما هو به حسب العلم و الکشف الحقیقی، و علو و مکانت به عمل داده نمی شود. و خافت نفوسهم و حسبوا ان لا نصیب لهم من العلو، فکر کردن که از این علو و مکانت سهمی نبرن. ذکر الحق سبحانه و تعالی فی کلامهی بعد قولهی و الله معکم، این جمله را اضافه کرد فهمد ولن یترکم اعمالکم. ولن یتره وتره یعنی نقصه، یترو یعنی ینقصو، ای لا ینقصکم الحق اعمالکم. پس فیکون لکم علو المکان به حسب اعمالکم. خب حالا چطور به وسیله عمل بیش از علو مکان نصیب کسی نمی شود و تنها علو مکانت به وسیله معرفت حاصل می شود؟ سر شیست فهمد و این نمکان و علو و المکانت للعلم و علو و المکانت للعمل، برای اینکه لعن المکانت للروح کما ان المکانت للجسم، و چون ول علم و روح و الامن ول عمل و جسده فقط ازا کلون من هم به حسب المناسبه ما یشبه و یماسلو. این تو بیانات امام سجاد سلام الله علیه هست، تو بیانات دیگه هست که علم و قائد و روح و عقل و قائد العلم، زمام کار به دست علم است. خلاصه فعلو و
اصلا
چرا قبول دارن دیگه، درجات میدونن به این که اهل مشاهده نیستن و چطور قرآن مشاهده این کار میکنن. این کلا لو تعلمون علم اللقین ترون الجهیم رو میدونن، اما میگن نصیب ما نیست. و علو المکانه للعامل، چه این که علو المکانه للعامل عالم هست. و من جمع بین هما فلهو علوان، که ایرو مرحوم صدر متعلهین معنا کرده، گرچه سیدن استاد رضوان الله نپذیرفته، ولی من خواف مقام برد به جنتان، هم جنت عالیه و جنت عملی و جسمانی و هم جنت عالیه روحانی را رو مرحوم صدر متعلهین، یکی مال جنت عقلی یکی مال جنت حسی میداند. خب میفرماد به این که برای این که تنزیه با تشبیه آمیخته شود، گرچه فرمود خدا با ماست در این علو، ولی این چنین نیست که مهم شرکت باشد. ثم قال تنزیها للاشتراک بالمعیه سبح اسم ربک الاعلی عن هذا الاشتراک. اگر فرمود خدا با شماست به دو بیان در این معیت سهیم است، اما این چنین نیست که حالا که با شما هست رنگ شما را بگیرد یا شما رنگ او را بگیرید. او اوست و شما او را نشون میدید. همین سبح اسم ربک الاعلی، او اعلای از این اشتراک است. بیان لطیفی در متن آینده خواهد آمد که این علو او مثل حیات اوست، نه علو او مثل رازقیت یا خالقیت و امثال ذلک که معنای اضافی باشد. نمیشود گفت که خدا نسبت به کی زنده است. حیات یه صفت حقیقی محض است، نه حقیقی ذات اضافه. علو خدا هم یه علو اضافی نیست، برای اینکه غیری نیست تا بگوییم او علیون علا ذالک الغیر، یا غیر نیست تا بگویم علیون ان ذالک الغیر، از او برتر است یا بر او بالاتر است. نه علو و حقیقی من اضافی نخواهد داشت. بله نظیر حیات در میاد. لذا فهم تنزیها للاشتراک بالمعیه فرمود سبح اسم ربک الاعلا عن هذا الاشتراک المعنوی. ولما قال والله معکم و اثبت له العلو و ایزن کما اثبته لنا، در حالی که وهوه یعنی این علو لهو برای خداست لذاتهی و لنا یعنی برای ماست به تبعیه، فنزه عن هذا الاشتراک المعنوی به قولی سبح اسم ربک الاعلا، نام الله را از شریک داشتن منزه بدان فضلن از ذات الهی را. البته منظور از این نام، نام مصطلح عرفانی خواهد بود، نه نام حروفی، گرچه اون هم منزه است. به قولی سبح اسم ربک الاعلی الذی له العلو و ذاتی و لیس لأحد غیره. الحمد لله رب العالمین.